بسم الله الرحمن الرحیم. شبتون بخیر. همین حالا رسیدم و مستقیم اومدم تو استودیو که سلام کنم به شما و تبریک بگم مجددا سال نو رو به شما عزیزان و آرزو کنم که شب قشنگی رو به اتفاق هم تا صبح داشته باشیم. اینجا رادیو سباست، میگن رادیوی شادی آفرین. اگه تو سفر هستید بهترین رادیو و مناسبترین حال اینه که فقط همراه باشید با موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. خنده ساز رو آماده کرده ایم، بشنوید، میایم دوباره سراغتون.
هرکی فکر میکنه کاراش خنده داره، فکر میکنه که طنز ارزنده داره، حس میکنه مسیر دراز، راهی که پیش باشه خنده سازه. هرکی فکر میکنه کاراش خنده داره، فکر میکنه که طنز ارزنده داره، حس میکنه مسیر دراز، راهی که پیش باشه خنده سازه.
با خنده سازی مدلامون جای غم ها نیست، جای غم و غصه دیگه توی دل ما نیست. با شوق بی اندازه روی صحنه ها میریم، با خنده هاتون توی دل های شما میریم. تا خنده میسازیم و تا میخنده چشماتون، دنیا فدای خنده با ارزنده چشماتون.
هر کی فکر میکنه کاراش خنده داره، فکر میکنه که طنز ارزنده داره، حس میکنه مسیر دراز، راهی که پیش باشه خنده سازه. هر کی فکر میکنه کاراش خنده داره، فکر میکنه که طنز ارزنده داره، حس میکنه مسیر دراز، راهی که پیش باشه خنده سازه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام مردم عزیز ایران، اینجا خنده ساز رادیو سباست. خیلی خوش اومدید به این برنامه و قرار هست که خنده سازان رادیو سبا اینجا بیان و اجرای خودشونو داشته باشن. اما در همین ابتدای برنامه میخواییم بریم یه بخشی رو بشنویم که نحوه شکل‌گیری و حضور شرکت کنندگان در خنده سازه.
مسابقه خنده‌ساز با هدف کشف استعدادهای طنز در اتاق فکر رادیو سبا طراحی شده. بفرمایید داخل اتاق ببینید. این اتاق درش سفت.
حالا به خصوص اینجا که الان
بابا یه روغن به این اتاق فکر رادیو سبا بزنید دیگه. بله، مسابقه خنده‌ساز با هدف کشف استعدادهای طنز در همین اتاق فکر رادیو سبا طراحی شده و به مرحله اجرا درآمده. در فصل اول این رویداد تعداد زیادی از آثار توسط مخاطبین و از طریق سایت رادیو سبا و سامانه هدهد به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از بررسی و تدقیق به معنای دقت کردن و دقیق شدن، پس از بررسی و تدقیق در آثار ارسالی تعداد 18 اثر در بخش اصلی و 7 اثر به عنوان آثار ذخیره توسط داوران برگزیده شده و نتیجه به صاحبان آثار اعلام گردید. در مرحله اول مسابقه 18 برگزیده مرحله مقدماتی در 6 گروه 3 نفره دسته‌بندی شده و به اجرا و ارائه کار خود می‌پردازند. پس از مشاهده و تحلیل و تدقیق در اجراها توسط داوران، تعداد 12 نفر از این بین به مرحله بعد راه یافته و با 6 شرکت کننده‌ای که موفق به جلب نظر داوران نشده اند
خدا حافظ این شهر شب پای روشن.
و اما مکانیسم امتیازدهی به شرکت کنندگان به این صورت است که هر یک از 3 داور 20 امتیاز در اختیار دارند که می توانند بسته به نظر خود از 0 تا 20 امتیاز به هر یک از شرکت کنندگان اختصاص دهند. البته این 20 امتیاز بین مواردی چون انتخاب موضوع، ارتباط با مخاطبان، خلاقیت در اجرا، ارزش‌های طنز و موارد دیگر تقسیم می شود تا داوری به بهترین نحو صورت گرفته باشد. نکته جذاب امتیازدهی خنده‌ساز این است که شرکت کنندگان می توانند به جای 20 امتیاز 22 امتیاز بگیرند، چون 2 امتیاز ویژه هم برای استفاده از لهجه ها و گویش ها در نظر گرفته شده. خنده‌ساز رو دنبال کنید، خیلی خشه.
خب خب به اتفاق هم شنیدیم بخشی رو که آماده کرده بودن از نحوه شکل‌گیری مسابقه خنده‌ساز، اما سه داور هم داره این مسابقه. با داورها آشنا میشیم.
و اما داوران خنده‌ساز، مهبد قناعت پیشه.
سلام سلام، خوش اومدین بچه ها، خوش اومدین به اینجا. منم مهبد قناعت پیشه هستم و امیدوارم که بتونم در اینجا قناعت پیشه بکنم در امتیازدهی به بچه‌هایی که اینجا هستن. یه سری امتیاز دست ما دادن، گفتن اینا رو تقسیم کنید. امیدوارم که به همه به مقدار کافی برسه و مسابقه خوبی هم باشه، از خنده روده هاتون بر بشه و انقدر بخندید که دندون هاتون تا انتها مشخص بشه. خیلی از شما متشکرم. تا انتها همگیری با لبای خندون مارو بکنم.
مهسا خانم ایرانیان،
سلام خدمت شما شنوندگان جان عزیزا که دیل، بسیار مشکر هستم که در کنار شما هستم. مهسا خانم ایرانیان هستم، یکی از جاذبه های توریستی برپاخن. در باز بود به من گفتن گل آمد، سوسن و سنبول آمد، مهسا خانم خوش آمد. بی خودی فرش قرمزی پهن نکردن، گفتن بشین اینجا داور هستی. منم به زور اینجا نشستم بگم از الان، و اینکه همین، بسیار خوشحالم که در این برنامه هستم. خوشحالی هم که میبینید از صدام داره میباره. متشکرم. مواظب خودتون، لبخند زیباتون باشین، خنده های از ته دلتون زیاد. آد آد آد.
احمد رضا موسوی.
خانم ها آقایان سلام، من احمد رضای موسوی هستم و قراره که در برنامه خنده ساز به عنوان داور مسابقه در کنار شما باشم. حتما حتما این برنامه رو بشنوید و لذتشو ببرید و به دوستانتون هم بگین که این برنامه رو بشنون و یه ذره بخندن و حالشون خوش باشه، خوب باشه. ما قراره که بهترین کمدین و استنداپ کمدین رو به کشورمون معرفی کنیم. با ما باشین با برنامه خنده ساز.
سلام سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو سبا، امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه. عید نوروزتون مبارک و انشالله که ما رو در این لحظات خوبی که دارید در ایام نوروز شنوندن باشید. اما با یک گروه دیگه در خنده ساز هستیم در این مسابقه که اسمشون ما خیلی باحالیمه. خانم فرزانه شایرو، پویان زعفرانی و الهام هادیپور.
سلام، فرزانه شایرو هستم از نوراباد لرستان، ساکن تهران. کار طنز و کمدی رو کلن از دوران بچگی علاقه داشتم. در دوران مدرسه از ابتدایی تا دبیرستان توی این حرفه فعالیت داشتم. مسابقات مختلف شرکت می کردم. مقام نخست رو در سطح شهرستان و همچنین استان کسب می کردم. در مناسبت‌های مختلف که در شهرمون در مدرسه ها برگزار می شد فعالیت داشتم. همچنین نمایشنامه‌های طنز مدرسه هامون رو خودم می نوشتم. بعد از فارغ التحصیلی هیچ گونه فعالیتی در این زمینه نداشتم تا اینکه این مسابقه شروع شد و برای خودم و هم گروهان و دیگر گروه ها آرزوی موفقیت دارم. بریم برای اجرا، امیدوارم که لذت ببرید.
نمیخواین دست بزنید؟
معبود قنات میشم همراهی میکنه که همه قشنگ دست بزنن.
خب مرسی، متشکرم ازتون.
نوروز 1402 بر همه شما.
1401 401 خانوم،
نه یه لحظه گوشی. نوروز 1401 بر همه شما مبارک.
دیره دیره دیره.
یه تبریک بگیم یه ذرم گذشته به کسایی که یکی به دنیا آمدن. چقدر روند. سرکار خانم خیلی خوش آمدید.
خوش آمدید. اسم شهرتون؟
سلام مجدد، فرزانه شایرو هستم از استان لرستان اما ساکن تهرانم.
امیدوارم که با لهجه لوری با ما صحبت کنید.
اگر اجازه بدی من ابتدای صحبتم یک دکلمه خیلی کوتاه لوری هست.
در حد 30 ثانیه میپذیرین؟
بله در حد 30 ثانیه.
بفرمایید.
تشکر از خانم که به من انرژی دادن و برای من آب آوردن. دست به افتخار است.
خواهش می‌کنم. من اصلا اینجا کارم همینه.
خانم فرزانه شاهیرو.
من اینجا
برای هست که اومده از گروه ما خیلی باحالی کار خودش رو اجرا بکنه.
فشارشون افتاده بود حالا دیشب گویا تا دیر وقت بیدار بودن.
من تجربه موجیگری هم دارم.
بفرمایید سرکار خانم استندآپتون رو.
من قبل از شروع استندآپ یک اجازه از شما بخوام که دو تا نکته رو می‌خوام اشاره کنم و خیلی هم خنده‌داره. بابا یکیش این که
از اولش داره توضیح میده خانم شاهی رو بشنوید دیگه ناچاریم بشنوید
خدا شده نمیدونستم استنداپ یعنی چی و کلی خودم خندیدم و ایشون هم به من خندیدن که
نمیدونید به ما میخندید
نمیدونید استنداپ یعنی چی گفتم نه نمیدونید گفتن که یه متن طنزی رو شما باید اجرا کنید و اونجا بود که متوجه شدم بابا این کار من بوده از بچگی این کارم بوده من متن طنز اصلا اجرا میکردم همه قش میکردن از خنده
اجرا کنید
نکته دوم اومدم اینجا به محض ورود من گفتم که مدارک من آفیش شده برم خیلی هم پرقدرت و با انرژی سلام عرض میکنم من مدارکم آفیش شده من برم تو گفتش که شما گفتم که فرزانه شایرو گفتش که لازم بذارید من فرزاد گفتم نه فرزانه هم گفتش که نه اینجا نوشته فرزاد همینجوری که اینو گفتم من رفتم نشستم
و
نشستم منتظر موندم که ببینم اینا عوض میشه یا نه دوباره این دفعه اومدم گفتش که نه همون فرزاد مونده گفتم الان میبرم اون سربازی
بفرمایید خانم فرزانه شاهی رو
تو قصه اول من در مورد خاطرات بچگیم گفتم که چقدر شیطون بودم و کارهایی که کردم همه رو آسی کرده بودم از دیدگاه اونا البته اما اینو بهتون بگم که این شیطونی های من تو دوران مدرسه فقط ختم نمیشه من بیرون از مدرسه خونه مهمونی بیمارستان هر جایی خلاصه به ذهنتون برسه و نرسه من اونجا شیطونی خودم رو داشتم و اونجا هم نمونه بودم و یعنی همیشه من نمونه بودم این نمونه بودن من تو همه جا کاربرد داشت و حضورم همیشه سبز بود و حضور سبزی داشتم همیشه هم دیگران از حضور من بهره مند میشدن نمیخواستن هم داداش من بهره مندشون میکردم یعنی به زور من اینان بهره مند میکردم
نقی هستین اینجا درسته
یادم رفته بودیم بیمارستان عیادت پسرموی مامانم و همه فامیل اونجا جمع بودن همه حضور داشتن منم که گفتم بهتون نمونه بودم از همه لحاظ و اونجا هم حضور سبزی داشتم و اگر فکر کنید که من به چیزی دست نمیزدم اتفاقا به هر چیزی که میدیدم دست میزدم یادمه که یه لحظه اونو از من غافل شدن من دو شاخه رو از پریز کشیدم و شارژر رو زدم دیدم یهو یه پرستار اومد خانم چی کار میکنی؟ چرا اینو از برق کشیدی؟ بزن برق میگم گفتم ببخشید این مریض چون اینی که بستگانم بود این پسرموی مامانم بند خدا مریض ناخوش احوال بود بستری بود به دستگاه وصل بود گفتم که نه این که چی شده تو شارژ بوده زیاد فول شارژ شده باتریش خراب میشه کشیدم گفت یعنی چی بزن برق ببینم منم رفتم زیر تخت دو شاخه رو زدم گفتم به خانم پرستار گفتم که روشن شد گفت بله نه همین که گفتم روشن شد گفت آره گفتم خب شما بزن شبکه 3 ببینم تصویر میاد بعد از اون موقع اونا که این حرکت منو دیدن عوامل بیمارستان با احترام کامل من از بیمارستان بیرون کردن و تا دم در همراهی کردن وقتی که رفتم من پول لازم بودم رفتم دم خونه دوستم در خونه رو که زدم ایشون باز کردن سلام فرزانه تو این خوبی سلامتی چی کار داشتی گفتم که داری 200 من به من قرض بدی همینجوری نگام کرد گفتش که نیستم من ما چیز کردیم ما خونمون جابجا کردیم آدرس جدید رو بهت میدم برو اونجا گفتم آدرس جدید و آدرس رو به من داد رفتم اونجا همونجا بود که فهمیدم که زنگ زدم یکی از رفیقام گفتم که سلام فرزونی خوبی خوشی سلامتی ای تو 20 تومن ندارم تو وضعیت من میدونی بابای من عمل کردی گوشی بیمارستانی دادشم که زده یکی لیت پر کردی گوشی زندونی تا خواست مادرشو بکشتم بده قد کردم گفتم این رفیق شیشه من که ایش رفیق مرفیق شیشه منم نیست دادوش
خودش داره لذت میبره ازش
همین مهمه
بعد از این که از اونجا برگشتم دیدم که نه فایده نداره رفتم دم خونه همین که درو خواستم باز کنم یه گدا اومد خانم تو خواده یکم کمک بازم چی میخوان خانم
تحلیشین شد
یه در برنجی چی چشم الان براتون میارم رفتم یه لیوان برنج براشون آوردم دادم بهشون برنج رو گفت همین گفتم نه ببینید من اینو دادم بهتون ببرین تست کنین اگر خوب بود بیان کیسه خاطره رو بهتون میدم
خانم شایرو خودشون بخشی که اجرا میکنن
همین از این لحظه باید
لذت ببرید
این لحظه برای من پیش اومده بود برای همین خندیدم
بسیار عالی بفرمایید ادامه بدید
فقط یه چیزی بگیم که ما هم بخندیم.
همه دارم میخندم.
ایشون که این گدا که رفتم، من رفتم تو دیدم که خانواده از بیمارستان اومدن و مادر مشغول آشپزی هستن و منم که غرق در فکر به این فکر میکردم که چرا همیشه توی فیلم ها یا هر چیزی که شما میبینید وقتی طرف سوال میپرسه که این آدرس به کجا ختم میشه یا مثلا این آدرس به کجا میره، طرف میگفت انتهای خیابون سمت چپ، یا مثلا میگفت توی بیمارستان انتهای راهرو سمت چپ. شما هیچ وقت نمیدین که بگه انتهای راهرو سمت راست، نمیدیدیم. و همیشه برام سوال بود، من غرق در فکر بودم. یه دفعه دیدم یکی جلو من ظاهر شد، نگاه کردم سرم بالا آوردم، مامانم بود. کریم مگه میگم بابات کجاست؟ انتهای راه رو سمت چپ. هیچی دیگه، یه ملاقه از جلو چشم من رد شد دیگه. من نمیدونم چی شد داداش، فقط من اینو میدونم من 2 ساعت بیهوش بودم. 2 ساعت من بیهوش بودم، بعد که بیدار شدم دیدم که مامان من با من میگه برو خرید بکن، بادمجون بگیر، سبزی بگیر، همیشه نمیشه که شما بخوری. منم که کارتو به من داد رفتم سمت بازار. و آقای فروشنده سلام، حال شما خوبی؟ منم که فقط بخور بخواب بود، من نمیدونستم بادمجون چیه، گوجه چیه. ببخشید 1 کیلو بادمجون میخواستم. اینو بادمجونه؟ نه خیر خانم، اینا موزه، باباشون مرده مشکی پوشیدن. اینو که گفت من همونجا مردم از خنده. برگشتم خونه، گفتم مامان، طرف به من گفته که بیا 1 کیلو به من موزه پدر مرده داده، گفته که اینا بادمجونن.
موزه بی پدر، درسته؟
بله موزه بی پدر، دقیقا همین.
اسم تو فرزانه بود؟
بله.
تموم شد؟
نه خیلی ادامه داره.
خیلی فرصت فقط ندارین. زمانتون هم
بیشتر شبیه نبی.
یه لحظه من خندم یا جلوی خندم رو میگیرم. برای همین یه لحظه مکس میکنم.
بله بله.
ای بابا باشه کنترل.
داداش هم داشت جدول حل میکرد. تو این هنگ که من از خرید اومده بودم. گفتم که چیکار میکنی؟ گفت جدول حل میکنم. ببین یه سوال دارم ازت. این فیلم هایی که مثلا از چجوری میخوام فیلم ها رو چجوری میبینن؟ 4 حرفیه. گفتم که از شبکه های تلویزیونی و رادیو سبا. همینو که گفتم با جفتم پایی افتاد دنبالم. بعد از اون که اون قضیه گذشت، ما میخواستیم بریم مهمونی، همه دم در منتظر بودن، منتظر من بودن. بودو بیا فرزانه، من میگفتم من چی بپوشم چی کار کنم؟ اینا میگفتن که ما آماده شدیم بریم. داداشم اومده بود توی حیاط، بودو بیا دیگه، بدبخت اون شوهره، تو رو شوهر بدیم. اون چی میکشه از دست تو؟ گفتم گل، هر چی ببینه میکشه. اینو که گفتم، گفتش که من گفتم بهش، گفتم خب منو شوهر بدین، من چی بپوشم، شوهرم چی بپوشه. ما از اونجا کلن رفتیم آپارتمانمون عوض کردیم، رفتیم یه جای دیگه جابجایی کردیم. داشتیم میرفتیم بالا، اولین وسیله‌ای که بردیم یخچال بود. یخچالو که بردیم تا طبقه پنجم، گفتم بابا من به آب نیازم، همیشه میبینم من انرژی میفته. گفتم من برم آب بخورم برگردم. رفتم آب خوردم و برگشتم، گفتم 2 تا خبر براتون دارم. خبر اول این که ما یه طبقه دیگه داریم، به طبقه ششم برسیم. خبر بعد این که آپارتمان اشتباهی اومدین داداش.
مرسی
خیلی ممنون.
مرسی ازتون. کلا خانم شایرو همش میخندید.
من که اصلا نفهم چی گفتی. خب اصلا نفهم، یه سر خاطرات شخصی تو آوردی اینجا تعریف کردی. کلا دارم میگم یه سر خاطره تعریف کردی دیگه. بابای گفت، مامانه گفت، اصلا کار ندارم که این 100% در واقع تخیلی بود یا 100% واقعی بود. یه سر خاطره برام تعریف کردی. ببین واسه همین من مشکلم با خاطره گویی وجود داره. برای اینکه ببین لزومی نداره وقتی من و شما دو تا رفیقیم، یه سفری رفتیم، یه اتفاق بامزه‌ای برامون افتاده و خیلی خندیدیم، لزومی نداره که اون خاطره شخصی فیما بین ما دو تا که اتفاق میفته برای عموم مردم هم خنده دار باشه. متوجهی؟ برای من اصلا استنداپ نفهمیدم چی گفتین و اینا چی شد، ولی بیشتر خنده هام نسبت به عکس العمل شخص خود شما بود که غرق در خاطره، انگار مثلا الان انداختیم داریم میریم چالوس و شما در واقع دارید یه چیز برام تعریف کنید.
فرصت شما تمام شد. آیه
کوتاه میگم، برای اینکه اولین بار هستش و این اتفاقو دارین رقم میزنی، حالا قبلا شاید خودتون گفتین موجیگری هم می‌کردین، ولی تو بحث استنداپ اولین بار بودش، به همون اولین باریش اندازه بودش و خوشمزه بودش و فقط اگر میشدش که یه متنی داشته باشین که استنداپ باشه و خاطره گویی نباشه خوشمزه تر میشدش.
متشکرم
آقای.
خواهش می‌کنم. منم حالا در ادامه
احمدرضا موسوی زد
اینو بهتون
یادشون رفته بود.
یه جاهایی ببین تو نیاز به این داری که بازخورده رو بگیری از مخاطب دیگه. حالا یه جایی شما خودتون انقدر میخندیدین که بیشتر از مخاطب خودتون داشتین میخندیدین و این خیلی خوبه ها. حالت با متن خودت، با اجرای خودت خیلی خوب بود. وقتی ما خودمون با خودمون خوب نباشیم قطعا نمیتونیم رو مخاطبم تاثیر بذاریم. این خیلی خوبه که خودت در درجه اول احساس خوبی با متنت داری، با این خاطراتی که داری میگی، میخندی مجددا، ولی یه مقداری وقتی میای اینو اجرا کنی اینو باید کنترلش کنی، یا حتی اگر یه جایی میخوای خرجش کنی به عمد باشه، یعنی یه جایی میخوای از مخاطبت خنده ای هم بگیری خودت هم شروع میکنی ریسه رفتن.
بعضی از افراد یک ویژگی دارن که اون ویژگی بهشون کمک میکنه، مثلا خنده هایی که توی استنداپشون میزنن کمک کننده است به روند استنداپشون. در مورد شما خب اینجوری نبود، چون تقطیع میکرد و ما مطلب رو از دست میدیم. خب چه خندید، ما که هنوز نفهمیدیم چی شد. اینه که ایشالا موفق
شد. سپاسگزارم، تشویقشو کنید.
آره دیگه، نکته نگه خانم شاهدی. کولهواری از نظرها کولهوار رو جمع کرد و رفت.
فرزانه شاهیرو از گروه ما خیلی باحالیم.
بله.
خب خیلی باحال بودیم.
خدا رو شکر خوب بود. من کلا انرژی مفتاده بود، به همین خاطر حالا شاید اون اجرایی که مد نظرم بود رو انجام ندادم، اما خوب بود، به نظر خودم خوب بود.
نظر داورا چطور؟
نظر داورا برا من خیلی محترمه. یه سری چیزا رو گفتن که من خودم نمیدونستم چون اجرای اولم بود و سعی میکنم برای استندآپ های بعدی استفاده کنم و این باعث نمیشه اگر از این دور برم، این باعث نمیشه که نیام، باز دوباره برمیگردم پر انرژی این دفعه.
انشالله موفق و معید.
مرسی، متشکرم. شما هم سلامت باشید.
فصل اول مسابقه استعدادیابی برپا خنده رادیویی.
خنده‌ساز.
یه خاطره دارم باحال. عرض کنم که یه سری چیزا هست که من هر کاری میکنم ازش سر در نمیارم. باور کنید راست میگم. یعنی نه که مشکل از اون چیزا باشه ها، نه. مشکل از سر منه.
خنده‌ساز. مسابقه بزرگ
خنده‌ساز. با خنده‌ساز خنده‌ساز شوید.
حالا نوبت میرسه به پویان زعفرانی، نفر دومه ما خیلی باحالیم که این عنوان گروهشونه. پویان داره آماده میشه بیاد به سمت جایگاه و کار خودشو انجام بده. لباس سفید پوشیده، یکم داره تعلل میکنه، نمیدونم چرا هنوز وارد جایگاه نشده. داورا منتظرن. پویان برو دیگه، پویان برو.
سلام علیکم، پویان زعفرانی هستم، دانش آموخته استنداپ کمدی در ایران. افتخار اینو داشتم که شاگردی استادای عزیزم آقای میثم یوسفی، سامان قویدل و آقای علی ضیایی رو داشته باشم. مهندسی معماری خوندم و تمام.
سلام علیکم.
حال شما؟
احوال شما
عزیزان؟ یه ذره لطفاً خیلی خوش اومدید.
ان شاء الله بعد از این مراسم یه مراسم ویژه براتون در نظر گرفتیم که
ان شاء الله.
خودتون رو معرفی بفرمایید.
پویان زعفرانی هستم.
به به، آقای زعفرانی
کیلویی چندین؟
گرون.
گرونه.
چون شما صوتی میفروشنتون.
اتفاقا مثلا هم راجع به همینه.
ما بی‌صبرانه منتظریم بفرمایید.
برو بریم. 3 2 1
برو. سلام، من پویان زعفرانی هستم. یک عدد بوس. حالا شاید بگین چرا بوز؟ چون سال 70 به دنیا آمدم، همسالی که آقای موسوی به دنیا آمدن، یعنی این که آقای موسوی هم با من همزاد پنداری میکنن و کنار دوتا درنده که الان گوش نمیدن نشستم، یعنی سال بق و سال بچه گربه.
آفرین به تحقیقت پویان زعفرانی.
آفرین.
اصلا فکر میکردم اینقدر دقیق باشی.
بگو خوشحال شم.
خب ببینید، توی خانواده ما وقتی که سال بز باشی و به طالبینی اعتقاد ویژه‌ای داشته باشن، شما نمیتونین که گوشت بهتون برسه. یعنی این که این زعفرون رو شما حسابشو بکنید، من فامیلیم زعفرونه، علاقه به گوشت دارم، سال بز به دنیا آمدم، خودم هم یه گیجی خاصی دارم، نمیدونم چرا دارم اینا رو میگم الان به شما، ولی باید فی‌البداهه گفت. ببینید، زعفرانی که باشین، زعفران تو هر چیزی از آب و اجدادی ما میتونی ببینین که چجوریه. زعفران تو هر چیزی شما بزنین جواب میگیرین. بزنین تو چای جواب میگیرین، بزنین توی شربت جواب میگیرین، آقا بزن اصلا تو سالاد اولویه کباب برگ به تحویل میده، اینقدر این زعفرانی تأثیر خودشو میذاره.
بگرد
کاری بکنی ترکیب زعفرون با این سبزیجات جواب نمیده. یعنی من خودم اومدم یه بار ترکیبی پررو یه چیزی بزنم، اون خصلت زعفرون که خنده آوره زد بالا، فاز خنده گرفتم. نمیدونم چرا همه چی فانتزی شد، خونمون عجیب شد، داداشم که سال ببر به دنیا آمده بود یه گوشه لم داده بود تو سایه، زل زده بود تو چشام، قرش میکرد قشنگ، دندونای تیزش رو میدیدم، هی نگاه هم میدوزیدم، دیگه اعصابم خرد شده بود، ترسیده بودم. میدونم شما هم همزاد پنداری میکنین، شما هم از همونایی بودین که گوشتای خانواده رو میخوردین خانم ایرانیان و به خواهر و برادرتون چیزی نمیرسیده. بعد دیگه ترسیده بودم، از یه طرف خنده، از یه طرف استرس، چیکار کنم چیکار نکنم. بابامو متاسفانه کانگورو میدیدم دنبال بابام، بابام همین تنبونشو گرفته بود داشت میدوید، داشت میدوید، میگو نزدیک من نیایو، نزدیک من نیایو، به خدا جیغ میکشم.
بعد این زعفرون بود شما خورده بودی؟
آره.
مطمئنی؟
دیگه گفتم آقا باید برم مطالعه کنم، اینجوری نمیشه که توی این خونه، توی این خونواده اصلا به من گوشتی نمیرسه، مخصوصا وقتی که بابام برگشته بود عصبی شده بود، یعنی داداشم و سوار این رورواکش کرده بود دنبال من قرش کنن که آقا اینو بریم شکارش کنیم. یه سوال، ببر مگه قرشش یه صدای سنگینی نیستش؟ این چرا ببر میکرد دنبال ببر؟ آقا میخوای تخریب شخصیتی بکنین کارات دیگه چیه، همون قرش بکن، چرا منو ضایع میکنی این وسط؟ نمیشه، تحقیقم باید برم ادامه بدم، این داستانا نمیشه، من باید یه گیاهخوار موفق تو این جامعه بشم. رفتم دیدم که سکو خانم با شما هستم که صحبت میکنی، دوست عزیز،
دوست عزیز
دارم استنداپ میکنم.
اونا چون اجراشون تموم شد.
آره آره. بعد رفتم تحقیق کردم، دیدم افراد برجسته و مطرح مهربونی، دانشمندی مثل فیثاغورس، مثل مهاتما گاندی، مثل آدولف هیتلر. هیتلر؟ هیتلر هم گیاهخوار بوده؟ یعنی من هر جوری تصور میکنم نمیتونم بفهمم این چه جوری گیاهخوار شده الا یه جور. از وقتی که بچه بوده یه بره کوچیک داشته، اینو براش مادری کرده، بهش شیر داده، دست نوازش به سرش کشیده، جنگ شده، مجبور شده بکشه بخورتش. غیر از این جوره دیگه ای نمیتونم برم. یعنی سر سفره شامو دارم تصور میکنم داره اون غذا رو میخوره، همون بره خودشو. این چه دنیای کثیفیه، ما آدما داریم به کجا میریم واقعا؟ شتین ساختن ساختن تاخ. بعد دیگه یه دست به تاخ خودتون بزنیم. داره اون کباب باقالی پلو با ماهیچه رو میخوره، کناریش میاد میگه که قربان 5000 نفر اسیر کردیم، چه کار باید بکنیم؟ بکشیم، همه رو بکشیم، ما آدم ها لیاقت این زندگی و این طبیعت رو نداریم. یعنی بزرگترین وقایعی که میتونه اتفاق بیفته سر یه بز اتفاق افتاده، شاید، من نمیدونم. بعد توی طالبینی تموم شد تایمم؟ چقدر کم؟ یه ذره دیگه
خدا. یه زمان تموم شده،
ایشالله که 3 ثانیهش او 3 ثانیه چیز باشه. آره، رفتم دوباره تحقیق کردم، گفتم آقا اینجوری نمیشه که توی طالبینی بوس حداقل چی اومد ببینم درسته یا نه. گفتش که هنرمندانی فرهنگی. گفتم احسن، واقعا طالبینی حرف نداره، هنرمندانی سرکش. احسن، واقعا باریکالله. بوزها انسانهایی حواسپرت، شوت، گیج، منگ، چی داشتم میگفتم یادم رفت، اصلا خلاصه اینا درست نیستش. و چون زمانم تموم شده بقیهش رو میذارم برای آینده.
آقای زعفرانی عزیز، ببینید
زعفرانی خانم ایرانی، زعفرانی چیه؟
چیزی که به ما خیلی مربوط نمیشه وجود داره، اون هم مخاطب خوب کمدی بودنه. من همیشه میگم که آقا کسانی که میان میشینن استنداپ کمدی نگاه میکنن یا میشنون، اینقدر محکم و سفت و اینجوری چارچوبی نشینن. ما یه مقدار از ویژگی شاید مثلا برخی از ایرانی ها این هستش که یه جا میشینیم یه کمدی هم میاد میشینیم که نخندیم، بگیم حالا مثلا این میخواد منو بخندونه، یه ذره فضامون این شکلی هست و بله لجبوز هست. اما مخاطب خوب بودن برای استنداپ کمدی بسیار بسیار اهمیت داره، چرا که یه کمدین وقتی که روی صحنه داره با مزدگی میکنه، با یه خنده شما، با یه تشویق جوندار شما، ممکنه که یهو 10 پله به انرژیش اضافه بشه و یهو یه چیز خیلی بامزه تری از شروعش به شما ارائه بده. الان شما یه بخشی از حواستون به خاطر این پرت شده بود که مثلا چرا نمیخندن، به زور به تماشاگر هرگز نباید گفت بخند. این یعنی مرگ استنداپ کمدین در اون لحظه روی صحنه. به خاطر اینکه به منی که همینجوری کم صفر نشستم که به تو نخندم، داری میگی که این قبی مزم که نمیخندی، تو رو خدا بخند دیگه. پس یکی